إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك الدوام وتمته فيها طويلا.
دم حیات بخش توست که با آن زمین را پس از مردگیش ذره ذره جان دوباره می بخشی. سرزمین قلبهای ما محتاج تر از زمین است. ما را زنده کن
یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، یا أنت الرب العظيم، أنت الرب العظيم، الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم، أنت الرب العظيم، الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرض صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن علي من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن وأدخلني الجنة وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
وقت وقت ندا کردم لبیک شنیدم گوش کن
الهی من اینک با آرامش خاطر تو را میخوانم.
همه مهمان خدا هستیم، کوشش کنید که این دعوت را لبیک بگید.
دعای افتتاح.
اللهم ان عفوك عن ذنبي
خدایا گذشت تو از گناهانم
و تجاوزك عن خطيئتي
و بخشیدن خطاهایم
و صفحك عن ظلمي
چشم پوشیت از ستمگریم
و سترك على قبیح عملي
و پرده پوشیت بر کارهای زشتم
و حلمك عن كثير جرمي
و بردباریت بر بزههای فراوانم
عندما كان من خطأي و عمدي
که از روی خطا یا حتی از سر عمد بوده است.
اسمعني في ان اسألك ما لا استوجبه من
مرا به طمع انداخت تا از تو چیزهایی بخواهم که هرگز شایستگیش را
نداره،
چیزهایی که از روی مهربانی روزیم کرده ای
و رأیتنی من قدرتك
و قدرتت را در آن به من نشان داده
و عرفتنی من اجابتك
و مرا با اجابت و پاسخ به آنها آشنا ساخته.
فصرت عدوك آمنا و اسألك مستنصا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه لا
من اینک با آرامش خاطر تو را میخواهم و حاجتهایم را صمیمانه از تو میخواهم بدون ترس و بیم و برایت ناز هم میکنم که به درگاهت روی آوردم.
و این ابتع عنی عتبت به جهنی علیک و لعل الذی ابتع عنی
و اگر حاجتم دیرتر اجابت شود جاهلانه تو را ملامت میکنم.
و خیر لی لعلمک به عاقبت الامور فلم ار مولا کریما اصبر على عبد اللين منك علي يا
غافل از آن که شاید دیر برآورده شدن آن برایم بهتر باشد، زیرا تو بر عاقبت هر چیز دانا.
خدایا ببخش اگه یه وقتایی نگران روزی امروز و فردا میشم، ببخش اگه یادم میره که تو هیچ وقت منو یادت نمیره، ببخش اگه یادم میره که تو همیشه به یاد منی، حتی وقتایی که خودم یاد خودم نیستم. خدایا بروم نیار هر خیال خامی رو که گاهی در سرم دارم، خیال اینکه هرس روزی روزی رو زیاد میکنه، خیال اینکه بخل نون سفرم رو نگه میداره و سخاوت سفرم رو بی نون میکنه. خدایا گاهی که نگاهم به دست این اونه، ازت یه تلنگر میخوام، یه تلنگر که یادم بندازه روزی من دست آدمای دیگه نیست، روزی من دست توه. لا حول ولا قوة إلا بالله. خدایا یادم بنداز که جای تقدیر و تقسیم رزق و روزی روی زمین نیست، توی آسمونه. قد نگاه و فکرم رو بلند کن، جوری که مردم و وسیله رسیدن روزی بدونم، نه روزی رسون. خدایا بی اذن تو حکمت روزی کسی نمیشه، بی اشاره تو معرفت به جام جان کسی نمیریزه. در این اختیاریه ازت حکمت و معرفت میخوام، منو بی نور و حکمت نخواه.
دل به او میبازیم و بهشتمون را میسازیم.
خدا
خوشا اختیاری که تسلیم او باشد.
بی تو بودم و سختی کشیدم، اما وقتی صدا تو شنیدم اومدم زیر نم نم بارون تو رو دیدم.
تو این ضیافت عشق حال دلت بهاریه، تو انتخاب عاشقی راه تو اختیاریه.
تو رو دیدم و دل به تو بستم، آه ای خدا عاشقت هستم.
اختیار نام دیگر عاشقی های ماست.
به شوق شادی لحظه های افطار سفره برکت می گشاییم و گرد هم می آییم در
اختیاریه.
اختیاریه
به هوای تو شبا بیدارم، این روزای حال دیگه ای دارم. به خودت میگم همه حرفا ما، خودت آرومش کن قلب تنها.
قبول باشه نماز و روزه همه شما خانم ها آقایان محترم. خیلی ممنونم که انتخابتون اختیاریه از رادیو تهرانه. قرار گذاشتیم با هم در ابتدای این ماه مبارک رمضان که در 30 روز رمضان به 30 مسجد سر بزنیم. زحمتش معمولا با سید حامد رشید سادات عزیز بود، اما خب امشب بنده در خدمت آقای میر باقری هستم، از فعالان فرهنگی در مسجد فاز 4 شهر پردیس، که خوشحالم میتونم باهاشون صحبت کنم. آقای میر باقری سلام به شما، خیلی خوش اومدید به اختیاریه.
سلام علیکم، ان شاءالله که انتهات و بازتونم قبول باشه، در خدمتتون هستم و عزیزان رادیو تهران.
ارادتمندم. همینطور برای شما، اول لطفاً مسجد فاز چهار پردیس رو معرفی کنید به ما. نام مسجد چیست؟ چند وقتی که احداث شده؟
در این مسجد با استعانت از خداوند متعال و توجه از حضرت بقیت الله روز 15 آذر سال 88 مصادف با 18 ماه ذی‌الحجه مثلا بوده در سال 1430 و روز عید سعید قدیر خم افتتاح میشه، مورد بهره برداری قرار میگیره و به همین مناسبت هم اسم این مسجد رو القدیر میذارم، مسجد القدیر پردیس فاز چهار.
بسیار هم خوب. خب در ماه مبارک رمضان چه برنامه هایی در مسجد القدیر داشتین؟
برنامه های مسجد القدیر طبق معمولی که هر ساله هست، خب علاوه بر اینکه حالا جزخوانی قرآن رو ما داریم در طی روز دو سه نوبتی، هم صبح ها هم ظهر ها بعد از نماز جماعت ظهر هست، سفره افطاری رو داریم که هر شب پهن میشه و حدوداً 500 تا 700 نفر ما معمولاً پذیرایی میکنیم. برنامه شبهای قدر رو داشتیم که خیلی با شکوه برگزار شد، چون اکثریت قریب به اتفاق ساکنین فاز چهار و حتی فازهای دیگه از فعالیت های مسجد راضی هستن، خوشحال هستن و در واقع لذت میبرن. مسجد کاملا مملو و جمعیت، حتی در صحن حیات و اطراف حیات هم حتی تو خیابون هم افرادی رو ما داشتیم. برنامه های تدبر قرآن هست که صبح ما بعد از نماز صبح جای بارفروشی با جماعت محترم مسجد دقایقی عزیزان رو به فیض میرسونن و خب کمک به یتیمان و خانواده های نیازمند و مستمند که در ماه رمضان شدت بیشتری میگیره و خب طبق معمول همه جا که نمازهای یومی هم که ما داریم و انشاءالله که خداوند قبول کنه.
انشاءالله حتما همینطور است. استقبال اهالی پردیس چطوره؟ اهل مسجد هستن؟
بله الحمدلله، من عرض کردم این مخصوم فاز چهار، چون اکثریت عزیزان رو رزمندگان اسلام و خانواده معظم شهدا و نیروهای نظام انتظامی تشکیل میدن، یک استقام مرکز تجمعی هست برای این عزیزان و ما اکثریت مراسم در واقع حماسی و دفاع مقدس و حتی شهدای مدافع حرم رو در این مسجد ما برگزار میکنن، با توجه به اینکه ما هم جاذبه بیشتری داره برای افراد، هم که خب ما خودمون رو مدیون شهدا میدونیم، مدیون عزیزان رزمنده اسلام بدونیم و برای همه مناسبت های مهم مخصوصا سالگرد عملیات های بزرگ مثل 3 خرداد، مثل هفته دفاع مقدس، هفته بسیج، ما برنامه های با شکوهی رو برگزار میکنیم که خود این خودش یک عاملی هست برای جذب مردم به این برنامه ها.
چقدر عالی. و آقای میرباقری، ذهنیتی وجود داره، بعضیا تصور میکنن که مسجد فقط محل رفت و آمد بزرگتراست، پدر بزرگا، مادر بزرگا، افرادی که سن و سالی ازشون گذشته. بفهمید در مسجد القدیر فاز چهار پردیس شاهد حضور جوانتران و جوان هم هستین؟
اتفاقا مسجد ما یکی از پرجمعیت ترین نسل جوان رو داره، به اکثریت کارها توسط این حیزن انجام میشه، مخصوصا پایگاه های مقامت بسیج خواهران و برادران ما واقعا همیشه هر تو ارزیابی هایی که انجام میشه، اگر حالا نگیم رتبه اول، حداقل رتبه دوم و سوم در سطح استان دارن، هرچند چند بار هم رتبه اول رو کسب کردن. فعالیت های مختلفی ما داریم در زمین های ورزشی و کارهای قرآنی، اردوهایی که برای عزیزان گذاشته میشه، حتی در بسیج سازندگی و کارهای عمرانی که در روستاها انجام میشه، اینا همش توسط عزیزان جوان و نوجوان برگزار میشه. انشالله حالا بنا داریم این حضور رو گسترده‌اش بکنیم، انشالله با حمایت‌هایی که آقای بارفروش دارن، در خودشون الحمدلله صاحب نظر هستن در مسائل جوانان، بتونیم انشالله قشر گسترده‌تری از این عزیزان رو به کار بگیریم.
درود بر همگی. ما هم دعوت میکنیم از اهالی پردیس، اگر تا به حال سر نزدن به مسجد القدیر، حتما این کار رو انجام بدن. فاز چهار پردیس، خیابان بهشت هفتم، اگر من نشون
بله بهشت هفتم، البته من فکر نمی‌کنم کسی تو پردیس باشه و مسجد ما رو نشناسه، هم فعالیت‌های مختلف هم که قانون نماز جمعه هست، چون با توجه به گستردگی این مسجد به اصطلاح خودمون موقعیت سقوط‌جوشی که داره در دسترس همگان هست، هم پارکینگ بزرگی داره، هم جاش به اصطلاح مناسب است برای برگزاری نماز. ما اکثریت مراسم بزرگ شهرستان در مسجد القدیر برگزار میشه، مخصوصا نماز جمعه که حضرت حجت الاسلام و حاجی حسینی چند سال که تشریف آوردن واقعا جمعیت خیلی بیشتر شده و با استقبال خوب جوانان و نوجوانان هم مواجه هستیم.
خدا رو شکر میکنیم از این بابت و خیلی ممنونم که با ما گفتگو کردید آقای میرباقری عزیز.
ما از برنامه‌ای که الان در پیش رو داریم، خواهران و برادران هر فصل یک بار شبیه در قرآن رو برگزار می‌کنن. همین چند روز آینده بازی تجمعی خواهیم داشت از روز اولی ها. خواهران از اون حدود 120 نفر دعوت شدن که طی همین چند روزی که تا پایان ماه رمضان داریم با حضور حاجی آقای حسینی موجود محترم شهرستان ان شاء الله مراسم برگزار میشه که دعوت میکنیم از شما ان شاء الله اگر بشه خبرنگار اعزام بفرمایید از این مراسم معنوی روز اولی ها هم ان شاء الله گزارش تهیه بشه.
امیدواریم که بشه این کار هم انجام بدیم. ممنونم جناب آقای میرباقری عزیز از فعالان فرهنگی مسجد القدیر پرویز.
ما دادید که در خدمت مردم شهر تهران باشیم. خدا نگهدار شما.
انفاق از آن چه دوست داریم، این موضوعیه که داریم بهش میپردازیم بر اساس آیه 92 از سوره آل عمران.
من چیزی داشته باشم میبخشم، چون خدا بخشنده است و بخشندگان را دوست دارد.
خب کلن برای همه چیز حساب کتاب خیلی خوبه، ولی خب تو پرانتز بخشیدن چیزی به کسی نیاز به دوتا کردن نداره، چون ما معامله با کسی میکنیم که همه مدلی به همون برمیگردونه. فقط خدا قبول کنه انشالله. میری از مرد تهران خیابان جهان. خدا نگهدارشون.
از شما پرسیده بودیم برای بخشیدن چیزی آیا دو تا چارتا میکنین؟ اهل چرکه انداختن هستین؟ ممنونم که تماس گرفتید. 2265-2465-2265-2466 پیامک هم میتونیم بفرستین 3094.
من
بخواد
چی
رو
تو زندگیم صلاحه کردم؟ خوبی که به دیگران میکنم، بدی که دیگران به من میکنم، همه اینا رو یه بیشتر میکنم یه بیشتر بازی.
اما پیام هایی که برای ما ارسال کردین، آقای بیاتلو عزیز برامون نوشته که به نظرم در دین ما نمونه برای یاد گرفتن کم نداریم. برای مثال بخشش رو باید از حضرت زهرا سلام الله علیها یاد بگیریم که در روز عروسیشون لباس عروس خودشون رو به نیازمند هدیه کردن، یا ایشون به اتفاق حضرت علی علیه السلام وقتی که 3 روز پشت سر هم روزه بودن، موقع افطار فقیری به در خونهشون اومد، غذاشون رو به فقیر بخشیدن و خودشون با آب افطار کردن. ممنونم آقای بیاتلو عزیز.
بفرماین که آنچه که برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند. اینکه آدم اون چیزی که میخواد ببخشه خیلی احسن و بهترش رو انتخاب کنه و به دیگران ببخشه، چون واقعا اگه بخواد آدم چیزایی که میلش نیست و دیگه استفاده شده است و دیگه به کار آدم نمیاد به دیگران ببخشه، یه نوع اینه که به دیگران بر بخوره و اینکه آدم تن دیگران رو کوچیک حساب کرده.
مجید از مسعودیه هم برامون نوشته که آقا این همه دو تا چهارتا کردیم کجا رو گرفتیم؟ تازه همون موقعش هم دو تا چهارتا که میکنیم جواب هر عددی در میاد جز 4 و نوشته که داداش ما اگه داشته باشیم بی حساب کتاب میبخشیم. خیلی ممنونم از تماس‌های تلفنی شما، پیام کوتاهایی که برامون فرستادین. تا حوالی ساعت 8 شب هم همچنان اختیاریه برقرار خواهد بود، اما حالا 5 دقیقه همراه بشیم با همکارانم در استودیو صدای شهر.
صدای شهر.
میکنم به خاطر داشته باشید که در بخش پیشین صدای شهر قسمتی از توضیحات آقای دکتر گلشنی مدیر کل حمل و نقل عمومی امور مناطق معاونت ترافیک شهرداری تهران در رابطه با موضوع اصرگاه امروز صدای شهر رو شنیدیم. دنباله این گفتگو آماده است، بشنوید. این سوال پیش میاد آقای دکتر گلشنی، شاید بین مردم متداول باشه اینطور فکر بکنن که بحث هزینه از جداول رو جمع میکنن و حالا جایگزین های ارزان تری رو براش در نظر میگیرن. میفرمایید که به لحاظ ایمنی بالاتر هست. خب اگه از لحاظ ایمنی قرار هست که بهتر باشه، داریم میبینیم نیوجرسی ها میاد جایگزین گاردریل ها میشه، اینها بتونیست. گاردریل ها ظاهرا خاصیت ارتجایی داره و ایمنی بیشتری رو برای خدا نکرده حوادثی که اتفاق بیفته داره در خودش. چرا اینجوری داره انجام میشه اگر که هدف ایمنی بیشتر هست؟
این تغییرات اگر صورت بگیره، عرض کردم با بررسی های دقیق‌تر کارشناسی انجام میشه، کمیته هایی صورت میگیره که خب پلیس محترم راهورم عضوش هست و بر اساس نتایج آمار تصادفات و احیاناً فوتی ها یا جرحی هایی که اتفاق افتاده این صورت میگیره. در اغلب اونجاهایی که ما گاردریل رو تبدیل به نیوجرسی کردیم، شرایط دقیق پاسخگویی گاردریل ها برای اون بحث انعطاف پذیری در خودروها وجود نداشته و خود اون گاردریل باعث شده که تصادف از حالت جرحی به حالت فوتی تغییر پیدا بکنه. گاردریل یعنی مثلا در بزرگراه آزادگان شما ملاحظه بفرمایید، خب سرعت ها نسبتاً بالاست، حجم عبوری خودروها بالاست، این گاردریل ها پاسخگو نبود. بعضا تصادفاتی که صورت می گرفت باعث می شد که گاردریل هایی که از مدار خارج می شن خودشون داخل ماشین ها بشه و احیانا باعث کشتن فرد راننده یا حالا مسافرینمون.
یعنی الان آمار تصادف فوتی کمتر شده با نسبت
بله، در اونجاهایی که اون بررسی کارشناسی صورت گرفته و گاردریل تبدیل به نیوجرسی شده، به مراتب آمار فوتی ها و جرحی هامون کمتر شده. زمینه کارشناسی داره، بعد این اتفاق صورت میگیره که تغییرات تبدیل به گاردریل
ما در واقع شبهه و سوال مردم رو داریم انتقال میدیم به جناب علی و همکارانشون و به هر حال توضیحی که میدید مردم میشنوند و به هر حال قضاوت با مردم هست. متشکرم که در این رابطه توضیح دادید آقای دکتر گلشنی. اگه نکته ای هم باقی مانده میشنوید.
بسیاری از اتفاقات فیزیکی که در شهر تهران در زمینه ترافیکی رخ میده با بحث رعایت فرهنگ ترافیکی، یعنی رفتار ترافیکی مناسب رانندگان، نیاز نداره اتفاق بیفته. خب اینا همش هزینه است. یعنی شما راهی که به صورت استاندارد طراحی شده برای مثلا سرعت حد اکثر 80 کیلومتر در ساعت طراحی میشه، اگر این سرعت رعایت بشه، اگر قوانین راهنمایی رانندگی رعایت بشه، نیازمند هیچ کدوم از این اتفاقات نیست. یعنی حتی خیلی جا نیازمند گاردریل هم نیست، چه برسه به اینکه اون تبدیل بشه به نیوجرسی و خیلی موارد دیگه. این همین خط‌کشی افقی که عرض کردم، خط‌کشی محوری یا علائم افقی، اگر توجه بهش بشه، ما نیازمند ایجاد هیچ جدول میانی نیستیم، هیچ جدا کننده بتونی نیستیم. بنابراین من چیزی که حالا خواهش دارم از همه شنوندگان محترم که در رانندگی میکنن، قوانین راهنمای رانندگی رو سعی بکنن تمام و کمال اجرا بکنن. مطمئن باشید که این هزینه هایی که بابت عدم رعایت قوانین راهنمای رانندگی به صورت فیزیکی در تجهیزات ترافیک شهر تهران میشه، اگر صورت نگیره میتونه خرج پروژه های خیلی بهتر رو نیازمند در شهر تهران بشه.
آقای دکتر گلشنی، این قول را از شما بگیریم با توجه به تلفن هایی که به صدای شهر داشتیم که در ارتباط با سرعتگاه ها و اون چیزی که به عنوان موانع ترافیکی گذاشته میشه، رفیوش های میانی و بتونی، رنگامیزی های لازم و اینکه آشکارسازی و رؤیتشون به راحتی اتفاق بیفته صورت بگیره. این قول را از شما بگیریم.
خیالتون راحت باشه. ما الان در شرف نوشتن برنامه عملیاتی معاونین ترافیک مناطق 22 گانه هستیم.
بله.
مطمئن باشید که با یک دقت نظر و حساسیت خاصی حتما این موضوع رو ما دنبال کنیم.
بسیار عالی. متشکرم از این که توجه میکنید به خواسته های شهروندان که حالا ما هم به عنوان واسط انتقال میدیم به شما مسئولان گرامی. شما عزیزان همراه صدای شهر گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای دکتر گلشنی، مدیر کل حمل و نقل عمومی امور مناطق معاونت ترافیک شهرداری تهران. و مطلع باشید که این مسیرها ترافیک سنگین دارند. بزرگراه شهید همت شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه آیت‌الله اشرفی اصفهانی و همطور بزرگراه